سرعت زیاد حرکت میکنه برای توقف کامل به زمان و مسافت نیاز داره. اگه راننده جلویی ناگهان ترمز کنه نمیتونیم انتظار داشته باشیم ماشین ما همون لحظه متوقف بشه. شرایط جاده، وضعیت لاستیکا، ترمزا و حتی وضعیت آب و هوا هم میتونه روی کنترل خودرو اثر بذاره. در بارندگی شب یا زمانی که دید کافی نداریم فاصله مناسب اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. در چنین شرایطی نزدیک شدن به خودروی جلویی ریسک بیشتری داره. حالا سوال ما از شما اینه که بیشتر در کدام موقعیت حفظ فاصله با خودروی جلویی براتون سخته؟ ترافیک سنگین، بزرگراه، رانندگی شبانه یا زمان بارندگی؟ 88-82-301 بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران 19:25 دقیقه.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه تهران ورزشی رو به صورت زنده میشنوید و اون دست از عزیزانی که نکته‌ای دارن در مورد برنامه تهران ورزشی، نظری دارن، حتما از طریق شماره 162 نظرهای ارزشمندشون رو مطرح کنن که انشالله به گوش ما هم خواهد رسید. اون دست از عزیزانی که از همین وسط برنامه شاید شنونده ما شدن و تمایل دارن که از ابتدا برنامه رو پیگیری کنن، میتونن به iranseda.ir مراجعه کنن، تارنمای ایران صدا نقطه ایران صدا نقطه آی آر مراجعه بفرمایید. اینجا برنامه رو میتونید بازیابی کنید، به اصطلاح دانلود کنید و بشنوید از ابتدای برنامه. این هم یک مطلب دیگر. یه پیام هم بخونم که عزیزی پیام داده که خواستم ببینم آیا میشه با مسئول کارشناسی تماس بگیرید و راجع به تیراندازی با کمان، تفنگ بادی و تپانچه برای ما توضیح بده که اولا ما انتخاب کنیم کدوم رشته برای ما مناسبه و اینکه چطور میشه وارد این حرفه به صورت حرفه‌ای مسابقات شد. چشم، من این پیام شما رو هم یادداشت کردم، حتما در دستور کار ما هم در برنامه تهران ورزشی قرار خواهد گرفت. سایر عزیزان هم پیام‌هایی رو ارسال کردن، تقاضایی رو دارن که حتما اگه وقت کنم حتما به اونها میپردازم و خواهم خواند. یه نکته هم بگم، یه خبر داغی که این یکی دو روز خیلی مطرح شد، بحث سربازی الجزا بیرانوند هست و داستانی که هر سال داریم میشنویم دیگه، به گوش هممون آشنا هست و به نظر میاد که قضیه دیگه خیلی جدی شده، چرا که سردار زاهدی معاون سازمان نظام وظیفه عمومی دیروز رسما اعلام کرد که بیرانوند از مهر ماه امسال مشمول در واقع خدمت سربازی امکان همراهی تیم تراکتور رو نداره. آخرین خبرهای این هستش که آخرین بازی رو بعد بیرانوند در دروازه تراکتور مقابل پرسپولیس برگزار کنه و احتمالاً بره فجر شهید سپاسی. حالا اینکه موضع باشگاه تراکتور چی است، خود بیرانوند صحبتی رو نکرده، بعد منتظر ساعت باقی‌مانده باشیم. فصل نقل و انتقالات تابستونی هم 4 شهریور تمام میشه، یعنی علیرضا بیرانوند زمانی برای تصمیم گیری نداره، بعد زودتر اقدام کنه. نهایتا تا 3 شهریور فرصت است که علیرضا بیرانوند سر از یکی از تیم‌های نظامی فجر شهید سپاسی یا احتمالاً ملوان گرد. خب از ابتدای برنامه عرض کردم که پرسپولیسی ها گوش به زنگ باشن که میخواییم در واقع در مورد پرسپولیس هم صحبت کنیم و خواهش هم کردیم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 اگر سوالی نکته ای چیزی دارن برای ما بفرستن که من بتونم بپرسم از عزیزی که از خانواده باشگاه بزرگ پرسپولیس روی خط ارتباطی ما خواهد اومد، جناب آقای بازگوشا، سخنگوی محترم باشگاه بزرگ پرسپولیس روی خط ارتباطی ما هستن که انشالله به سوالات شما پاسخ خواهند داد. آقای بازگوشا درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
جناب خدا سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما مجری عزیز، شنوندگان فهیم رادیو ورزش و همه دستاوردکاران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای بازگوشا، این دومی سومین دفعه است که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و اون سری هم که صحبت کردیم خیلی جوابای خیلی خوبی رو به شنونده ما دادید. سوالاتی مدت زیاد هست، اگر بشه به صورت حالا کوتاه عمر رو بتونیم پاسخ بدید ممنون میشم. سوالات برای من ارسال شده، حالا من دیگه از اسم عزیزانی که سوالا رو ارسال کردن فاکتور میگیرم و میرم سراغ اصل مطلب. اتفاقا صحبت در مورد علیرضا بیرانوند خیلی زیاد هست، نه به خاطر مسئله سربازی که خب به باشگاه پرسپولیس ربطی نداره، میگن آقا چی شد این پرونده علیرضا بیرانوند، خیلی این پیام رو ارسال کردن.
شما باید منتظر باشیم تا رأی نهایی و قابل اجرا بشه، انشالله بعدش اون موقع رأی اجرا میشه توسط اون
دادگاه عالی ورزش. مد نظر شنوندگان ما هستا که اون بالاخره رأی کس چی شد؟
رأی کس که تایید شده، یعنی ما
پس چرا ابلاغ نشده آقای بازگوشو
جان؟
چرا ابلاغ نشده پس؟
دیگه حالا باید صبر کنیم تا ببینیم دوستان کی ابلاغ میکنن، اما رأی صادر شده، رأی نهایی هم شده و حالا ان شاءالله در زمان مناسبی که دوستان صلاح دونستن اصلا اجرا میشه.
بله. خب یکی دو نفر از عزیزان شنونده که دارن صدای ما رو میشنوند خیلی اظهار خوشحالی کردن از جوانگرایی در پرسپولیس و یکی از عزیزان میگه من به وجد اومدم از این اتفاقی که تو پرسپولیس افتاده. نظری دارید؟
ما در حالا پایان فصل گذشته آقای دکتر حدادی مدیر عامل محترم یک خط مشی جدیدی در حوزه جوانگرایی و
بله.
به بازی گرفتن بازیکن جوان رو مد نظر قرار داد. خب
بله.
در ادامه اون آقای تارتار انتخاب شدن و بعد از اونم همون حرفا و قولهایی که داده بودن در حوزه جوانگرایی و الحمدلله پیگیری کردن و جلو بردن.
درسته.
و در حالا تو نقل و انتقالات هم نشون دادن اینو. ما امیدواریم که حالا با چند پنجره آینده هم پرسپولیس همچنان جوانگرایی ادامه بده که بتونیم یه تیم پرسرعت سرعتی و جنگنده انشالله واسه این هواردارا میبینید که تو این دو هفته
بله.
با این بردهایی که داشتن خدا رو شکر خدا رو شکر شرمنده هوادار نشدیم، هوادار خوشحال شد و خب این قوت قلبه برای ما که بتونیم جوانگرایی رو ادامه بدیم. بچه‌های بسیار خوبی هم به تیم اضافه شدن، پر تلاش جنگنده و خدا رو شکر فضای تیم هم میبینید که توی این شادی های گل و شادی های دست جمعی تیم یکتر
بله.
دارن پشتوانی میکنن هم دیگه و دلگرمی به هم میدن.
زنده باد. فقط بازم خواهش میکنم کوتاه اگر جواب بدید چون سوال ها خیلی زیاد هست. یکی از عزیزان پیام داده که ظاهرا بازی شهرآورد که حالا میزبانش روی کاغذ استقلال هست و قرار هست در اصفهان برگزار بشه با ظرفیت 90 به 10 برگزار میشه. بعد همین دوست شنونده در ادامه گفته که چه تضمینیه که اگر ورزشگاه آزادی در بازی برگشت رسید دست پرسپولیس تو پوست گردون همون و همون 50-50 برگزار بشه، حق پرسپولیس خورده بشه. موضع باشگاه پرسپولیس چیه؟ سوال فکر کنم جدی داره این عزیز از شما.
نه حتما دوستان سازمان لیگ و فدراسیون این عدالت و این برابری رو در نظر میگیرن. اگر بازی رفت 90 به 10 بود انشالله حتما در هر ورزشگاهی که ما بازی کردیم حتما ما هم با اون 90 به 10 میزبانی میکنیم که کار جذابیه بالاخره داره انجام میشه.
نه کار جذابیه و باید هم همینطور باشه. اما من یه سوال خودم دارم آقای بازگوشا، یه سوال خودم دارم. ببینید الان فرض کنید شورای تامین اصفهان اجازه میده، بعد مثلا بازی برگشت میفته تهران، شورای تامین استان تهران اجازه نمیده، خب اینجوری حق پرسپولیس خورده نمیشه؟
نه قطعا شورای تامین با 90 به 10 موافقت خواهد کرد چون 90 به 10 خیلی راحت تر از 50-50 است برای.
پس موضع باشگاه پرسپولیس اینه که در صورت که بازی برگشت این قاعده رعایت بشه پس پرسپولیس مشکلی نداره.
بله بله بالاخره اونا میزبانن و دوستان فدراسیون سازمان لیگ تصمیم میگیرن.
آقا سوالات در مورد ابوالفضل جلالی خیلی زیاده، میگن به شهرآورد میرسه؟
ابوالفضل باید کارت پزشکی به ما گزارش جدید بدن چون که خیلی معصومیت خاصی ندارن که مثلا از همین الان مشخص.
دو تا بازی بعدی رو همه جا نوشتن که از دست داده دو تا بازی بعدی رو. الان ابهام سر شهرآورد.
این اخبار دقیق نیست که یه بازی دو بازی سه بازی از دست داده. و کادر پزشکی هم تلاش می‌کنه که به هر بازی که نزدیک‌تر بود ابوالفضل رو برسونه چون که معصومیت خیلی خاصی نداره. حالا ما امیدواریم که به بازی بعدی هر چه زودتر برسه.
بله. میگم برای دفاع چپ الان پرسپولیس بالاخره تو این دو سه روز که نقل و انتقالات تموم میشه بازیکنی جذب خواهد کرد. که دوستان نوشته امیر جعفری کی میاد پرسپولیس؟ مگه قرار امیر جعفری رو بگیرین؟
اجازه بدید اسم نبرم، اما مجبور مدیریتی حتما تا آخرین لحظه در آخرین ساعت نقل و انتقالات همه تلاش رو میکنه که اسکواد از اون چیزی که الان هم هست و کامل‌تر کنه و دغدغه هوادار از بین ببره.
سوال در مورد محمد قربانی هم خیلی زیاده آقای بازگوشا.
محمد قربانی هم در تلاش هست، اونم دو زمان مواردی هست
هنوز پروندهش بسته نشده محمد قربانی، درسته؟
تا دقیقه 90 ما همه موضوعاتتون اقلاق.
این که میگن تراکتور هم دنبالشه شما تایید میکنی؟
بی اطلاع هم از اون که در تراکتور.
ولی پرسپولیس جدی است که قضیه رو پیگیری کنه، درسته؟
ما بله، ما حتما برای تشکیل اسکوادمون پیگیریامونو میکنیم.
آقا یه دوست عزیزی پیام داده که پرسپولیسیا از وحشت طرفدارای تراکتور دنبال بدون تماشاگر کردن این مسابقه هستن. نظر شما چیه؟
دیگه اینا صحبت‌های هواداریه. ما به قانون و به تصمیمات کمیته‌های انضباطی و اینها احترام می‌ذاریم و قطعا همه دوست دارن که ورزشگاه مملو از تماشاگر باشه، چه تماشاگر خودمون چه تماشاگر تیم رقیب، اما بالاخره کمیته انضباطی تصمیم میگیره و ما تمام قد احترام میذاریم به این.
در مورد ابوالفضل رضایی هم که
توضیح میدم به خاطر درخواست شما خیلی کوتاه.
زنده باش. ابوالفضل رزاق‌پور هم خیلی سوال هست که میتونن پرسپولیس بگیرنش یا دیگه پرونده رزاق‌پور بسته است.
من دیگه اجازه به دوره اسامی صحبت نکنم چون روزهای آخر نقل و انتقالات ما همه تلاش شده،
ولی در صورت دنبال دفاع چپ هست پرسپولیس، منظورتون
اینه؟ ما به کل دنبال تقویت هستیم انشالله.
بسیاری. در مورد موضع پرسپولیس در مورد اهدای جام احتمالی به استقلال هم خیلی سوال داره میشه و بعضیا میگن که پرسپولیس باید جلوی این مسئله رو بگیره و وایسته و کوتا نیاد. حالا من نمیدونم اصلا شدنیه وقتی یه تصمیم میخواد فدراسیون بگیره پرسپولیس چیکار میتونه کنه؟
بالاخره ما هم به عنوان یکی از تیمایی که فصل گذشته بازی کردیم و فاصله چندانی با صدر جدول هم امتیازی نداشتیم و خب 8 بازی هم مونده و اصلا مواضع خودمون رو داریم مشخصا، اما خب لیگ قبلی تموم شد، زمانش تموم شد، قهرمانی هم براش اعلام نشده و قاعدتا جامی هم به کسی اهدا نمی‌کنه.
الان در میون فرمایش شما یه پیامی رو دارم نگاه می‌کنم، اشاره کردن که چرا زمان کرونا که پرسپولیس 10 امتیاز جلو بود کسی قهرمان اعلامش نکرد، ولی الان برای 2 امتیاز رو اعلام می‌کنن.
بله بله، نه ان شاءالله که ما اعلام قهرمانی و جامی به کسی نمیدن چون بالاخره لیگ تموم بشه، لیگو در پایان جام میدن به تیمی بوده در تاریخ لیگ برتر که تیم‌هایی بودن که تا 2 هفته آخر هم صد بودن ولی در نهایت جام به پرسپولیس رسیده.
بله.
و حالا خیلی زمان زیادی تا پایان 8 هفته خیلی زمان زیادی بود و حالا خیلی دربارش نمیخوام صحبت کنم، ولی مشخصه که این لیگ تموم شد و انشالله به فکر همین لیگی که توش هستید باشن، انشالله که بتونن نتیجه درخور بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم که این فرصت کوتاه به کلی سوال شنونده ما آقای بازگوشا پاسخ دادید، طرفداران پرسپولیس که خب دغدغه و نگرانی تیم محبوبشون رو دارن. اگر نکته‌ای هست که حالا ما نپرسیدیم در برنامه یا شنونده در واقع سوال نکرده و خودتون تمایل به صحبت دارید، ما یک دقیقه خدمت شما هستیم.
من از همینجا از همه هواداران پرسپولیس کمال تشکر می‌کنم، حمایت بی‌دلیلشون توی ورزشگاه‌ها، حمایت بی‌دلیلشون در شبکه‌های اجتماعی. قطعاً هوادار به رسانه رسمی باشگاه توجهی بیشتر
داره
تا رسانه های غیر رسمی و اینها، و امیدوارم که بتونیم پیش این هوادار روسفید باشیم و دعا کنم که انشالله لیگ خوبی رو ادامه بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای بازگوشا سخنگوی محترم باشگاه پرسپولیس، آرزوی توفیق داریم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
عصرتون بخیر. خدا
عصر شما بخیر. خدا نگهدار. خب توی حد فاصل که ارتباط بعدیمون هم برقرار بشه و حالا همین داستان اهدای احتمالی جام به استقلال برای جام نیمه تمام فصل گذشته رو می‌خوایم پیگیری کنیم از نظر حقوقی، من سریعاً بزنم اخبار فوتبال در چارگوشه جهان رو مرور کنیم مهماش رو. به حال لیگ برتر انگلیس لیگ جزیره از دیشب شروع شد، آرسنال تیم مدافع عنوان قهرمانی تیم کاونتری سیتی رو 3-0 شکست داد که شروع مقتدرانی برای تیم مدافع عنوان قهرمانی است. در رقابت‌های لیگ جزیره امروز عجیب بود، منچستر یونایتد دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت، حتی با همین آقای مایکل کری که پارسال نتیجه بدی باش کسب نکرده بود. هال سیتی 2-0 یونایتد رو شکست داد، مسابقات دیگه داره برگزار میشه. اولین بازی رئال در فصل جدید لالیگا امشب در هفته دوم در زمین اسپانیول برگزار خواهد شد که ژوزه مورینیو از تیم جدید رئال رونمایی خواهد کرد. در سوپرکاپ آلمان از ساعت 22 تیمای بایرن مونیخ و بورسیا دورتموند با هم دیگه مسافند داشت و مهمترین مسابقه هفته نخست ایتالیا که امروز شب در واقع سری آ هم آغاز خواهد شد، اینتر که مدافع عنوان قهرمانی است پذیرای تیم مونزا خواهد بود، ساعت 20 هم این بازی انجام میشه. اینم مهمترین خبرهای فوتبال روز جهان. خب از ابتدای برنامه عرض کردم ما یه موضوع دیگه هم در دستور کار برنامه پیام ورزشی امروز خواهیم داشت و این داستانهایی که خیلی داغ شده در مورد اهدای جام قهرمانی به باشگاه استقلال در لیگ نیمه تمام گذشته و مرتب هم سرپرست مدیر عاملی استقلال سعی میکنه از ظرفیت رسانه بهره ببره و این مسئله رو یه جورایی جا بندازه یا یه جورایی به صورت زیرکانه و هوشمندانه تحت فشار قرار بده فدراسیون فوتبال رو سازمان لیگ رو. البته عزیزان در باشگاه استقلال توجیهاتی دارن، اعتقادشون اینه که خیلی از باشگاه‌ها در دوره فورس ماژور یا استقرار که حالا مثال کووید رو میزنن لیگ نیمه تمامشون با قهرمان معرفی شد، اما بعضی ها که مخالف این نظریه هستن میگن که یک بخش ماجرا رو استقلالی ها میگن ولی یک بخش کاملترش رو نمیگن که حالا فاصله بین تیم اول و دوم چند امتیاز بوده که اون لیگ ها در اون دوره فورس ماژور به عنوان قهرمان معرفی میشدن. مثال های زندگی هم وجود داره، در لیگ فرانسه پاریس سن ژرمنی که 12 امتیاز اختلاف داشت، در لیگ بلژیکی که تیم اول با تیم دوم 13 امتیاز اختلاف داشت و بعضی از لیگ ها مثل لیگ هلند هم که فاصله یک امتیازی بود اصلا قهرمان معرفی نشد. اینا شو دیگه باشگاه استقلال نمیگه. یه حرف جدیدی که آقای تاجرنیا زده که حالا ما رو مجاب کرد تو این برنامه پیگیر باشیم اینه که یا جامو به ما میدن یا اینکه ما شکایت میکنیم به مراجع بین‌المللی مثل AFC مثل در واقع فیفا. میخوام ببینیم اصلا چنین چیزی از منظر حقوقی قابلیت پیگرد رو برای باشگاه استقلال نداره یا صرفا یه تیری در تاریکی است که استقلالی ها دنبالش هستن. ارتباطمون برقرار هست با یکی از کارشناسان شناخته شده مباحث حقوقی فوتبال و ورزش، آقای آرش شکری است که همیشه هم ما مزاحمشون هستیم. آقای شکری درود بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و ضمن تبریک ایام به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما هم متقابلا خدمت شما شنوندگان تبریک عرض می‌کنیم. خب من مقدمم طولانی شد، برای اینکه مدیریت زمان کنیم دیگه خدمت شما هستیم تا صحبت‌های جناب علی رو در این زمینه بشنویم. بفرمایید.
ببینید در مورد موردی که شما مثال زدین در مورد لیگ‌های دنیا، الان فیفا یک اصل کلی رو داره و اون این هستش که همیشه میگه که باید در واقع قهرمان یک لیگ در چارچوب اصلش برای اینکه در نتایج مسابقات فوتبال رقم زده بشه. آنچه که در واقع شما داستان کرونا و کووید-19 رو مثال زدید که در کشور پاریس سن ژرمن، در کشور فرانسه تیم پاریس سن ژرمن یا تیم بلژیک 13 یا 12 امتیاز اختلاف داشتن، این در واقع زمانی بود که این دوتا تیم دیگه هیچ تیم دیگه با توجه به بازی‌های باقی مونده قهرمان نمی‌شد، یعنی اصلا که نمیتونستن اونجا رو بگیرن، اونا قهرمان زود هنگام بودن در واقع توی اون شرایط. اما در مورد مثال دیگه‌اش که با جنگ شروع شد و تمام شد، در مورد اوکراین و روسیه جنگ که شروع شد اونجا قهرمانی تعیین نشد،
اونجا هم در واقع نیمه تمام بدون معرفی قهرمان به
پاریس، بله بدون معرفی قهرمان. اما AFC یک الزاماتی برای ما داشت که مرتش به تیر ماه میباید شما نماینده تا بخش خرداد ماه که 14 15 خرداد شما نکنم، شما میباید نمایندگانتون رو برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا معرفی کنید که بر اساس در واقع دیپلم های حرفه‌ای که گرفته بودن، در واقع با مدرک حرفه‌ای که باشگاه استقلال، سپاهان و ارزم به حضورتون که تراکتور و پرسپولیس گرفته بودن، اومدن ارزم به حضورتون که معرفی کردن نمایندگان رو. اما در مورد همون داستان پرسپولیس و گلگوهر و تیم چادر ملو هم با تورنمنتی برگزار شد،
بله.
هر کدوم از اینها بالاخره نماینده بعدی باشن.
درسته.
تورنمنت هم حتی اگه باز برگزار شد میرسیم سراغ گزینه این که آیا پروانه حرفه‌ای تونسته کسب کنه اون باشگاه یا خیر که بالاخره باز رسید به باشگاه گلگوهر سیجا. پس بنابراین اون چیزی که این وسط میمونه، اگه قرار بود با برگزاری چند هفته چند تا تیم شانس قهرمانی دارن، قهرمان یعنی که اسمام مسابقات اعلام شده، حالا هیچ تیمی دیگه نمیتونه به اون تیم برسه، با تیم صدر جدول برسه و اون باشگاه به عنوان باشگاه صدرنشین یا قهرمان معرفی میشه.
بله.
اگه قرار باشه که بر اساس 23 هفته اگه اشتباه نکنم
23 هفته بود، بله. البته بازی‌های استقلال و سپاهان و تراکتور 22 بازی بود.
خب بله، بعد بیان
یعنی 8 هفته کامل باقی مونده بود. بله.
خب اگه اینجوری باشه بعد بیان 23 هفته رو اون جام اندازه بگیرن، 7 هفتهشو ببرن، 23 هفته رو بگن قهرمان 23
هفته، بعد با دو امتیاز اختلاف نسبت به تیم دیگه
بگن قهرمان 23 هفته. اینجوری نه،
حالا آقای شکریز ببینید سوال کلیدی ما این نیست، سوال کلیدی ما اینه که دیروز آقای تاجنی صحبتهایی رو مطرح کرد، یه جورایی مؤدبانه تهدید کرد در واقع اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون و خود فدراسیون رو که اگه جامو دادید به ما که دادید، اگر ندادید ما شکایت میکنیم. الان سوال اینه که از جنبه حقوقی الان فرض رو بفرمایید که استقلال شکایت کنه، AFC و فیفا واکنششون چیه؟
می‌خواستم دقیقا همین بحث
بفرمایید.
ببینید در مورد سوال شما واضحاً موضوع این هستش که بر اساس اونا رجوع می‌کنم بر اساس اساسنامه سازمان لیگ حرفه‌ای ما.
بله.
اساسنامه سازمان لیگی که در واقع به تصویب AFC رسیده است. در این اساسنامه لیگ برتر ما که تصویب AFC رسیده است گفته که در هفته پایانی مسابقات تیمی که صدر نشین شده اون قهرمان اعلام میشه.
حالا در هفته پایانی مسابقات.
بله میگه هفته پایانی. میگه مگر اینکه موارد انضباطی یا مثلا تبانی یا مچ فیکسینگ مثل دستکاری نتایج مسابقات مثل یوونتوس که اتفاق افتاد، حالا این اتفاق افتاده باشه. الان که در جنگی قرار گرفته شده و این مسابقات نیمه تمام مونده، یه نظری موثق هست که برخلاف اساسنامه سازمانی و برخلاف نص سری که تصویب شده، ما بگیم چون 23 هفته هفته 23 و ما نه 23 هفته پیاپی هم چون ما هفته 23 هم صدر جدول بودیم، خب حالا بیاین جام قهرمانی به ما بدیم. خب
الان آقای شکریز به صورت شفاف به طور شفاف برای ما بفرمایید آیا ما الان بند و تبصری تو اساسنامه‌مون داریم که این رو در واقع بهش استناد کنه به AFC و فیفا شکایت کنه؟
اساسنامه سازمانی که اشاره کرده که در موارد سکوت یا اجمال این قانون به سنت‌های بالادستی مراجعه میشه. تو سنت‌های بالادستی یعنی اساسنامه فیفا، اساسنامه AFC هم باز به همین موضوع تاکید شده.
آقای شکریز الان اگر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تیم استقلال قهرمان کرد که خب چون نهاد بالادستی محسوب میشه دیگه، درسته این مورد پذیرشه، اما اگر قبول نکرد پس دیگه جای شکایتی برای استقلال باقی نمیمونه. منظور تو اینه؟
آفرین، دقیقاً به همون موضوع داخلی ما مراجعه میشه. با توجه به موضوعی که الان در بحث داخلی ما در قانون داخلی ما هستش، با 23 هفته جنگ هم منقضی شد، اگه در واقع راه درست کرد که الان 7 هفته بعدی هم برگزار بشه، اساس برگزاری 7 هفته بعدی اونا قهرمان تن که عملا امکان برگزاریش با توجه جام ملت های آسیا، با توجه جام قهرمانی باشگاه های آسیا، با توجه اینکه 18 تا تیم هم شده، از هرچی موضوع امکان پذیر
پس استقلالی هر زوری رو به اصطلاح میخوام بزنن بعد همون داخل بزنن دیگه، یعنی اگر داخل رو تونستن مجاب کنن کردن، اگر نه که دیگه پیگیریش بیهوده است،
تشکیل بشه در حیط بیان تصویب کنن که آقا در این مورد جام قهرمانی فیفا رو ما بدیم به باشگاه استقلال. خب این هفته سیومش چی میشه؟ این هفت هفته درست. بعدی اینا میان مدعی که آقا نه اگه برگزار میشد ما میتونستیم بگیریم. حالا میخوام اینو عرض کنم که در این مورد اجمال هم باز ما میرسیم به تفسیر قانونهای خارجی که در نمونه‌های خارجی هم حتی در لیگ اوکراین جامی به باشگاهی داده نشده.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای شکریز عزیز از اینکه وقتتون رو ما دادید. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه تهران ورزشی امروز رسیدیم. با این امید آرزو که تلاشی که صورت گرفت مورد عنایت قرار گرفته باشه، تشکر میکنم از جناب عماد خزایی تهیه کننده خوب برنامه‌مون، سرکار خانم مونا میرزایی صدا بردار عزیز برنامه و البته امیررضا لشینی هماهنگی که همه بزرگواران به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا فردا با برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
خیر همراهان محترم، شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران، ما از پخش در ادامه در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 18:54 دقیقه است. توجه شما رو به یک اطلاعیه جلب می‌کنم با عنوان باید برخاست. اگر به پیاده روی اربعین رفتید، از حال و هوای این سفر برای رادیو تهران بگید، از قدم ها، لحظه ها و حس هایی که با خودتون به یادگار آوردید. با یک دلگویه، روایت، خاطره یا ذکر صدای خودتون رو برای رادیو تهران بفرستید یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال وارد سامانه روایت ها به نشانی روایت ها نقطه آی آر بشید و در بخش پویش باید برخاست رادیو تهران رو انتخاب کنید. همچنین میتونید با اسکن رمزینگه QR روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت ها بشید. از اربعینتون بگید از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیره. شنوندگان گرامی، به اطلاع می رساند هنگام شنیدار گلبانگ خوش اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 19:04 است. در این لحظات ملکوتی از همه شما التماس دعای فراوان داریم.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
گوش دل و جان می سپاریم با آیات نورانی سوره مبارکه فتح، آیات 1 تا 10، قاری مهدی عادلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات